با سلام و وقت بخیر، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. پارلمان روسیه دیروز سه شنبه یک لایحه را تصویب کرد که به محاکم اجازه می دهد تا گروه هایی را که از سوی مسکو تروریست عنوان شدن از لیست سیاه حذف کنند. با این اقدام زمینه برای حذف نام گروه طالبان از لیست سیاه مهیا می شود. این لایحه روز جمعه آینده از سوی مجلس اعیان روسیه بررسی و برای امضا به رئیس جمهور پوتین فرستاده خواهد شد. پارلمان روسیه هفته گذشته در مرحله اول رأی‌گیری این لایحه تصویب کرده بود و دو مرحله بعدی روز سه‌شنبه انجام شده. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از آمادگی برای دور کردن برف در مسیرهای مختلف مناطق برفباری شدید و راهبندان خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود گفته که بیش از 300 منطقه آسیب پذیر به شمول سالنگ‌ها و ماهیپر در 28 ولایت مشخص و بیش از 7500 کیلومتر سرک شامل برنامه برف پاکی شدند. قرار است که این ساحات توسط کارمندان وزارت و شرکت‌های قراردادی پاکسازی شوند. برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP میگوید که از تهیه انرژی برق به دهها مرکز سیهی در مناطق کوهستانی افغانستان کمک کرده. بخش افغانستان این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود گفته که با فرارسیدن زمستان در افغانستان به 93 کلینیک در مناطق کوهستانی افغانستان انرژی برق را فراهم کرده تا به ولادت کودکان و تداوی روزانه حدود 300 مریض عاجل به خوبی رسیدگی شود. شمار قربانیان زمین لرزه 7.6 سرشتری عصر روز سه‌شنبه در کشور وانوتو در اقیانوس آرام به 14 نفر افزایش یافته. گزارش ها می رساند که تیم های نجات در تلاش برای یافتن بازماندگان از میان ساختمان های ویران شده هستند. رابرسون لاور پلیس وانواتو در پیام ویدیویی گفت که بیش از 200 نفر مجروح شدند و تلاش های امدادی بر دو ساختمان متمرکز شده که فرو ریختند. این زمین لرزه به ساختمان ها جمله سفارتخانه های ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و نیوزلند نیز آسیب رسانده. اردوی روسیه به همراه نیروهای کره شمالی عملیات خود را علیه نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک گسترش دادند. نیروهای اوکراینی که تعداد آنها کم است در برابر حملات روسیه در کورسک و سایر مناطق مقاومت شدید نشان دادند. جنرال الکساندر سیریسکی فرمانده ارشد نظامی اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که نیروهای روسی 3 روز است که عملیات نظامی خود را در منطقه کورسک روسیه گسترش دادند. نیروهای کره شمالی در این جنگ مشارکت عملی ندارند. به نظر می رسد سربازان کره شمالی تاکنون در این جنگ تلفات سنگینی را متحمل شدند. وزارت خارجه آمریکا صدور حکم 10 سال حبس برای رضا ولیزاده ژورنالیست ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا را به شدت محکوم کرده. یک سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که مسئولان آمریکایی از صدور این حکم آگاه شدند و ضمن محکومیت آن خواستار آزادی فوری آقای ولیزاده و همه زندانیان سیاسی شدند. و اینکه دومین بازی سلسله بازی‌های 50 اوره کرکت میان افغانستان و زیمبابوه فردا پنجشنبه برگزار میشه. قرار است این بازی ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان در حراره پایتخت زیمبابوه آغاز شود. بازی اول این سلسله دیروز به علت باران به نتیجه ماند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. در این برنامه از مشکلات مهاجران برای شما میگوییم.
دو ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چیا اوروزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشن.
خواهید شنید که شماری از دکانداران در بازار جمهوریت کابل مدعی‌اند که ده‌ها دکان از سوی مافیای زمین در همدستی با شاروالی کابل در این بازار تخریب شده.
دکان ها سر مال مردم، سر خود مردم چپکت رایید.
حتی مردم حتی زخمی شد. اما مردم اجازه هم قناد که مال خدا بکشه، همی پیسه خدا بکشه.
و از جهان هم خواهید چنید که مقامات اوکراین میگوید که نیروهای روسیه با حمایت سربازان کره شمالی به حملات خود بر نیروهای اوکراینی در منطقه کورسکر روسیه شدت بخشیدند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 7:05 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. 18 دسامبر روز جهانی مهاجران امسال در حال فرا می رسد که افغانستان باز هم یک از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران در خارج را دارد. در این حال موج مهاجرت از افغانستان در 3 سال اخیر افزایش یافته، اما در این مدت صدها هزار مهاجر یا به اجبار یا هم به گونه داوطلبانه به کشور خود برگشتن. مهاجران افغان از مشکلات و دشواری‌ها خصوصا در ایران و ترکیه شکایت می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
فؤاد یک تن از افغان‌های مهاجر مقیم ایران از وضعیت مهاجران در این کشور شکایت می‌کند.
فعلا در شهر پردیس تهران هستم. وضعیت مسافران افغان در ایران بسیار بد است. دو هفته می شود که یک تعداد زیاد افغانهای مسافر را بازداشت کردند. همه را به افغانستان رد مرز کردند. برخی هنوز در بازداشتن متهم شدند.
بیشترین تعداد مهاجران افغان از سالیان متمادی در کشورهای همجوار پاکستان و ایران مقیمند و به کشورهای دور و نزدیک دیگر نیز آواره شدند. یک تعداد بسیاری از جوانان حتی با پذیرفتن خطر مرگ راه هجرت را به پیش گرفته و خود را به کشورهای شمال و غرب اروپا نیز رسانیدند. وحیدالله امیری یک تنی دیگر از مهاجران افغان که از 2 سال به این سو در ترکیه به سر می‌برد، در پیام خود به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وضعیت افغان ها در اینجا خصوصا جوانان بسیار قابل نگرانی است. در سرحدات و همچنین در سرحد ترکیه و ایران به سوی افغان ها و جوانان تیراندازی می شود. رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی با آنها صورت می گیرد. همچنین افغان ها در شفاخانه ها، کمپ ها و در زندان ها در بی‌سرنوشتی به سر می برند. کسی از وضعیت ما نمی پرسد و جستجو نمی کند.
ناملایمات سیاسی و اقتصادی و اثر تغییرات اقلیمی از علتهای اصلی مهاجرت افغانها به خارج و بیجا شدن از مناطق اصلیشان در داخل کشور شناخته می شود. سازمان جهانی مهاجرت چند ماه پیش گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان هجرت کردند. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نیز چند ماه پیش گفت که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند که اکثریت در داخل کشور یا کشورهای همجوار زندگی می کنند. این نهاد افزود که طبق آمار حکومت ایران 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند. 3.2 میلیون نفر در داخل افغانستان از مناطق اصلی خود بیجا شدند و بیش از 650 هزار نفر از 15 سپتامبر سال 2023 به این سو به کشور خود از پاکستان برگشتند. پاکستان هنوز هم میزبان حدود 3 میلیون مهاجر افغان است. روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در این اواخر سرعت اختیار کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان قبل از تحولات اخیر در سوریه گفته بود که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آوارگان در جهان هستند. این سازمان گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و از مجموع مهاجران افغان در خارج 85% آنها در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به سر میبرند. سابقه هجرت از افغانستان به سالهای 1980 برمیگردد که بعد از مداخله نظامی اتحاد شوروی وقت میلیونها نفر آواره شده به پاکستان و ایران رفتند. با ادامه جنگ داخلی بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان هجرت از این کشور ادامه یافت و بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 سیر سعودی داشته است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین شهروندانش به دلیل مختلف از جمله درگیری های مسلحانه، تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته به سایر کشورها مهاجرت کرده. حدود 5 ماه قبلم سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. در این گزارش جزئیات بیشتر را بشنوید.
شرایط خیلی سخت بود، مجبور راه قاچاق گرفت.
مهاجرا یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان و ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک و با پیمودن راه‌های قاچاقی خود را به این کشور رسانیده است. او به رادیو آزادی گفت که رفتن از راه غیر قانونی برایش بسیار دشوار بوده و شاهد وضعیت بد افغان‌ها در این مسیر بوده است.
من نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چگاه او روزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشند. با چشم خود دایی را دیدیم که از سوی قاچاق بارا لطکوب شدند، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیس های ایران و ترکیه قرار گرفتند.
اما شماره دیگر که وارد ایران و پاکستان شدند میگویند با مشکلات متعدد از جمله اخراج اجباری، آزار اذیت پلیس، نبود کار، زمینه آموزش و انتظار طولانی برای طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای آمریکا و اروپایی روبرو هستند. ناهید که به خاطر طی مراحل پرونده اش به آمریکا 3 سال قبل وارد پاکستان شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی وضعیت خراب است، از نگاه اقتصادی وضعیت ما خراب است، چون اینجا گیر گرفته است و نمیتونیم سال برای همین بچه‌ها یا مردا کار کنه. کلگی در خانه است، کلگی از کمر میخوریم. این تقریبا از ما 3 سال شد که در پاکستان هستیم. مشکلات ما به اندازه زیاد است.
سمیه مهاجر دیگر در ایران، اما در کنار دیگر مشکلات، اخراج مهاجران را نگرانی های جدیشان عنوان کرد.
مشکلات خیلی زیادی هست از هر جهت، از جمله خروجی اجباری که جریان داره و هر روز مشکل و مشکل تر شده میره برای افغان ها. مشکلات نانی که بود، مشکلات مدرسه و خیلی از مشکلات های دیگه که در ایران وجود داره برای افغان ها که نه سازمان ملل، نه کشورهای دیگه و نه از طرف خود ایران کمکی برای افغان ها صورت میگیره.
درگیری های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و بیکاری در چند دهه گذشته از عوامل مهم مهاجرت افغان ها خوانده می شود. اما ایران و پاکستان در سالهای اخیر فشارها بالای مهاجران افغان را افزایش داده و بر علاوه وضع محدودیت ها در داخل کشورهایشان، صدها هزار افغان را به گونه اجباری به افغانستان برگشت دادند. به تازگی وزارت داخله ایران گفته که در 1 سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. پیش از این نهادهای بین المللی گفتند که از اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 0.5 میلیون افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند. آگاهان بخش مهاجرت اما میگویند که مهاجران در کشورهای میزبان مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی از حقوق زیادی برخوردارند که باید برایشان داده شود. یونس محمدی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران، مورد تعیین قرار دادن مهاجر در حقیقت زیر پا گذاشتن حقوق مهاجران، دسترسی به دستگاه قضایی با قانون و جبران خسارت از اونا در صورتی که حقوق از اونا زیر پای گذاشته شود باید انجام شود و همچنان باید در محیط کاری باید از اونا حمایت صورت بگیره و یکی از حقوقهای اساسی مهاجر گشت‌وگذار آزادانه در بین کشور میزبان است از یک جای به جای دیگر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2 ماه قبل در گزارش گفته بود که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر سال 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. در کنار مهاجران، هزاران افغان به دلایل مختلف از جمله جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطقشان در داخل کشور به جا شده و میگویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. آنان از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای مددرسان به وضعیتشان شکایت دارند. فرمانشاه فقیرزی که سیلاب خانه‌اش را در ولسوالیاچین ولایت ننگرهار تخریب کرده است، از مشکلاتش چنین حکایت کرد:
من فعلا در خانه یکی از دوستانم زندگی میکنم. توان ندارم خانه‌ام را دوباره آباد کنم. دیوارهای خانه مرا سیل خراب کرد. اینجا هم کار و بار نیست. مشکلات زیاد است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال 1402 شمار بجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد تعداد مهاجران برگشته و بجا شدگان با ویژه رسیدگی به وضعیت آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان این وزارت پیش از این بارها از توزیع کمک ها و فراهم ساختن امکانات به عودت کننده ها و بجا شدگان داخلی با ویژه جابجایی آنها در مناطق اصلیشون سخن گفتند. گفتنیست که 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که مهاجران و آوارگان برخی از گروه های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده در جامعه بوده و ثابت شده است که مهاجران منبع رفاه، نوآوری و توسعه پایدار برای کشورهای مبدا، ترانزیت و کشورهای میزبان هستند. به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری خشونت و فقر در سطح جهان آوارند. این سازمان افزوده که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آواره در جهان هستند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. این سازمان گفته است که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه با حمایت سربازان کره شمالی به حملات خود بر نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه شدت بخشیدند. یک بخش وسیع این منطقه چند ماه پیش در یک هجوم وسیع اوکراین به تصرف نیروهای اوکراینی درآمد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یک بار دیگر متحد خاتمه بخشیدن به جنگ در اوکراین شده و گفت که رهبران اوکراین و روسیه باید برای رسیدن به یک توافق آمادگی بگیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
جنرال الکساندر سیرسکی، قماندان اردوی اوکراین، میگوید نیروهای روسیه برای سومین روز پیهم به عملیات تعرضی خود در منطقه کورسک شدت بخشیده و از نیروهای کره شمالی به گونه فعالانه در نبرد استفاده کردند. مقامات اوکراین و آمریکا روز دوشنبه گفتند که به نیروهای کره شمالی که در کنار قوای روسیه در کورسک می جنگند در این اواخر تلفات سنگین وارد شده است، اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این ادعا را از منابع مستقل تایید کرده نمی تواند و روسیه نیز تا تهیه این گزارش در مورد رسما چیزی نگفته است. جنرال سرسکی گفت که با رو آوردن نیروهای روسیه به یک ابتکار استراتژیک جدید در هفته های اخیر وضعیت خطوط مقدم جنگ دشوار شده است و افزود که نیروهای روسیه تلاش می کنند که شهر استراتژیک دونتسک در منطقه پوکروفسک را که از سکنه تقریبا خالی شده تصرف کنند. هرچند نظامیان در صحنه گفتند که نیروهای دفاعی حملات قوای مهاجم را عقب می‌زنند، اما مقامات اوکراین وضعیت این شهر را که قبل از جنگ 65,000 نفوس داشت بسیار خطرناک خواندند. روسیه در چند ماه اخیر با بسیج نیروهای خود به تلاش‌های خود برای پس گرفتن منطقه کورسک که در یک هجوم برق‌آسای قوای اوکراینی در ماه آگوست گذشته تصرف شد ادامه می‌دهد و همچنین تلاش می‌کند که مناطق جدید را در شرق اوکراین تصرف کند. با افزایش این فشارهای روسیه، مقامات اوکراین برای به دست آوردن کمک نظامی بیشتر به متحدین غربی خود رو آوردند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین باید برای رسیدن به یک توافق پایان دادن به جنگ آمادگی بگیرند. آقای ترامپ که قرار است ماه آینده کار خود را به حیث رئیس جمهور آمریکا رسما آغاز کند، گفت که با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه مستقیما گفتگو خواهد کرد، ولی او به این پرسش که آیا اوکراین خواهد پذیرفت که از برخی سرزمین‌های خود به نفع روسیه دست بکشد پاسخ نگفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 7:19 صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. شماری از مسئولین رادیوهای محلی شکایت دارند که وزارت مخابرات حکومت طالبان با اعمال فشار جدید آنان را به یک موزل دیگر روبرو کرده است. این وزارت حکم داده است که رادیوهای محلی بر پایه‌هایشان دستگاه‌های مخصوص جلوگیری از اخلال در نشرات را نصب کنند. اما برخی از مسئولین رسانه ها در افغانستان میگویند که نیاز به این کار وجود ندارد و به دلیل وضعیت بد اقتصادی که رسانه ها با آن مواجه هستند توانایی خرید چنین دستگاه ها را ندارند.
احمد جاوید افغان یک تن از مسئولان رسانه های محلی خصوصی در ولایت سمنگان است که میگوید ریاست مخابرات این ولایت به آنان حکم داده است که به خاطر ادامه نشراتشان باید دستگاه جدید و مخصوص استفاده کنند. اما او میگوید برای نصب این دستگاه پول گزاف نیاز است، توان خرید آن را ندارند. آقای افغان میگوید
اخیراً از آدرس وزارت محترم مخابرات و اداره اترا بر ما گفته شده که شما به خاطر فعالیت‌های رادیویی که در ولایت سمنگان دارین باید فیلتر خریداری و نصب بکنین. قرار معلومات ما به خاطر نصب فیلتر حداقل بیشتر از $2,000 آمریکایی سرمایه نیاز است که ما در شرایط کنونی که با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستیم نمیتونیم که مثلا ما فیلتر خریداری بکنیم و فیلتر نصب بکنیم.
آقای افغان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید
ولایت سمنگان یک ولایت درجه 3 است. در ولایت سمنگان میدان هوایی وجود نداره، اختلالات فرکانسی هم کمتر است. بنابراین از وزارت محترم مخابرات و اداره محترم اترا میخواهیم که در قسمت تجدید نظر داشته باشند و ولایاتی که اختلالات فرکانسی کمتر است اینا را از خریداری فیلتر یک نوع معذور بدارن تا باشه که ما بتونیم فعالیت های ما را به شکلی که ادامه داره ادامه بدیم.
در مورد این که به چه دلیل وزارت مخابرات به تطبیق این حکم اقدام کرده است و در مورد دلیل موجه نیازمندی به این کار معلومات روشن وجود ندارد. رسانه های دیگر نیز در این خصوص با مشکل مشابه روبرو هستند. این مرد که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری می کند یکی دیگر از مسئولان رسانه های محلی در یکی از ولایت های افغانستان است. او می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی 50% از کارمندانشان را اخراج کردند، اما در صورت تطبیق حکم تحمیلی وزارت مخابرات طالبان رادیویشان را ناخواسته مسدود خواهند کرد.
رسانه ما فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و به خاطر همین وضعیت بد اقتصادی ما تعداد کارمندان خود را کم ساختیم و فعلا ما در ورشکستگی قرار داریم. اوقدر ما درآمد و امکانات هم نداریم که برای نشرات خود فیلتریشن خریداری کنیم. پاور ترانسمیتر ما هم اونقدر بلند نیست که پارازیت پخش کنه و در شبکه‌های مدیگه اخلال به وجود بیاره. توانایش نیست. اگر زیاد فشار آوردن ما مجبور هستیم رسانه خود را بسته کنیم.
وزارت مخابرات حکومت طالبان در حالی به رسانه‌های ملی و محلی این دستور را صادر کرده است که اکثر رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و برای خریداری این دستگاه توانایی مالی ندارند. در این حال نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که اکنون فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده در ماه نوامبر سال 2023 گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان بسته شدند و به همین دلیل از 11,858 نفری که در رسانه ها کار می کردند اکنون تنها 4,500 نفر مشغول به کار هستند. سمیه ولیزاده مسئول ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که تطبیق این طرح وزارت مخابرات ناممکن است چون رسانه ها در شرایطی نیستند که این دستگاه را خریداری کنند.
اخیراً مکتوبی که از طرف وزارت مخابرات بر رسانه‌های داخل افغانستان ابلاغ شده که بعد از این باید دستگاه‌های فیلترشن نصب کنند، این نگران کننده است و نشان دهنده فشارهای شدید بر رسانه‌ها میباشد. تطبیق این طرح غیر ممکن است برای دلایل مختلف، چون در حال حاضر بسیاری از رسانه‌های داخل افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. این موضوع هزینه زیاد می‌تواند بر رسانه‌ها تحمیل شود.
بانو ولیزاده در ادامه سخنانش بیشتر میگوید
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار خودداری ادامه فشارها بر رسانه‌ها میباشه. ما خواهان این هستیم که محدودیت‌ها، فشارها از بالای رسانه‌ها برداشته شود تا اینکه رسانه‌های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر بر اساس قوانینی که وجود داره، قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، همچنان بر نشرات خود ادامه بدن.
در مکتوبی که این وزارت به رسانه ها ارسال کرده گفته شده که رسانه ها هم سیستم ها و ترانسمیتر های خود را به گونه با دستگاه مخصوص مجهز کنند که نشرات آنها فقط در محدوده شماره فرکانسی مطابق با جواز فعالیت هایشان باشد تا از تولید هارمونیک های ناخواسته جلوگیری صورت بگیرد. با باور شماری از خبرنگاران و نهادهای مدافع آزادی بیان، این اقدام طالبان زمینه را برای سانسور شدیدتر رسانه‌ها در افغانستان فراهم خواهد کرد. خواستیم در این مورد نظر مسئولین وزارت مخابرات حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
تشکر از این که تا ایندم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم بشنوید که شماره از دکانداران در بازار جمهوریت شهر کابل مدعیان که ده ها دکان از سوی مافیای زمین در همدستی با شاروالی کابل در بازار جمهوریت تخریب شده است. این دکانداران در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که تخریب دکان در همه مارکت جمهوریت بدون اطلاع قبلی از سوی شاروالی آغاز شده و همه اموالشان زیر آوار شده است. با این حال سخنگوی شاروالی کابل از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد، اما یک منبع از شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت شخصی است و شاروالی کابل در این مورد نقش ندارد.
تخریب دکان‌ها در بازار تاریخی جمهوریت شهر کابل همزمان با فصل سرما سبب نگرانی جدی دکانداران در این محل شده است. آنان میگویند با تخریب شدن این دکان‌ها مشاغل خود را از دست دادند و نگران تامین مخارج خانواده‌هایشان هستند. یک تن از باشندگان شهر کابل که دکانش در مارکت جمهوریت تخریب شده ادعا میکند که بدون اطلاع قبلی رئیس و کارمندان ریاست ناحیه دوم شهر کابل تخریب را به روز یکشنبه آغاز کردند و همه اموال دکان‌ها زیر آوار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این دکانای ما از طرف شاروالی کابل تخریب شد و نفر زورمند دجدز داشت، اما توسط شاروالی کابل و نایه دوم تخریب شد. خود رئیس نایه استاد بود و امر میکرد که دکانا رو چپک کن. دکانا رو سر مال مردم، سر خود مردم چپک کرده بودند.
حتی مردم زغت و زخمی شد. اما مردم اجازه هم نداد که مال خدا بکشه، همین پیسه خدا بکشه.
در همین حال احمد قاضی زاده وکیل دکانداران مارکت جمهوریت ادعا میکند که این تخریب از سوی مافیای زمین در همکاری با کارمندان شاروالی کابل صورت گرفته است. او در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که اسناد قانونی مالکیت این ساحه را در دست دارند و برای رسیدگی به این مشکل به ادارات مربوط حکومت طالبان عارض شدند.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی دارالافتای امارت، محکمه خاص کلگی به نفع ما او را فیصله کردن. اینجا یک گروپ از مافیای زمین بدون اسناد، بدون سوابق، بدون دلایل یک جای شدن. اینجا آمدن تاریخ 24 یا 23 بود همین ساحه را تخریب کردن و برشان نا گفتیم که فیصله محکمه دارم، میگه فیصله محکمه را نشان بدین، فیصله محکمه پیشان نیست و نشان نمیتن. دیگه فقط کل از این کار غیر قانونی شده. ما چند قطرهای در مقامات داده.
خواستم این مورد ادعای دکانداران مارکت جمهوریت مبنی بر همدستی شاروالی کابل با مافیای زمین را از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل بپرسیم، اما او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کرد. با این حال یک منبع از شاروالی کابل که نخواست از او نام برده شود در صحبت بر رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت مالکیت شخصی است و شاروالی کابل در آن نقش ندارد. گفتنی است که مارکت جمهوریت در ناحیه دوم شهر کابل موقعیت دارد که 171 دکان در آن فعالیت داشتند که به اساس معلومات دکانداران تا کنون حدود 120 دکان تخریب شده است.
پیام ها و نظریات شما
مستمه کوشا هستم. بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قرفتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند، از غم خوار غریب بیچاره را که دارند. این دلیلش چیه؟ این از سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهی تان تا این دم. تا در ادامه این برنامه هم برنامه زن و زندگی را خواهید چندید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر.